شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شادی دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی بوی گل مریم که سر تا سر شب را پر کرده و حالا با نوازش حس بویاییت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام.
Thank you.
سلام خانم آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه، اولین روز هفته 19 اسفند ماه 1402. شش و 35 دقیقه. خیلی خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. بازم عرض میکنم این تقویمی که روی میز من هست شمارش معکوس ایام رو نوشته. 10 روز تا پایان سال باقی مانده. شاید حس متناقضی برای بعضیا باشه. از یک طرف سال دوان دوان در حال به پایان رسیدن هست، شادی رسیدن سال نو نوروز، از طرف دیگر کارهایی که باید انجام شود، کارهای انجام نشده که در باقی مانده روزهای سال حتما باید بهش رسیدگی کرد و به سرانجام رسوند. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. انشاءالله که این روزهای باقی مانده سال به ویژه امروز شنبه 19 همراه باشه با موفقیت. امروز هم انشاءالله با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. شما هم حتما همراه ما باشید تا حوالی 8 و 20 دقیقه با صبح گفتگوی امروز با موضوعاتی که قرار تقدیم حضورتون بشه. موضوعاتی که کمی تا قسمتی ایدانه هست و پیگیری مسائل آخر سال، موضوعات به جا مانده و معطل مانده از پیگیری ها، از اجراییات. انشاءالله با پیامک های شما، با راهنمایی های شما، با نقد های شما صبح گفتگوی بهتر رو تقدیمتون می‌کنیم. و البته در کنار همه سرعت دادن به کارها و کارهای باقی مانده که عرض کردیم روزهای پایانی سال، ترافیک سنگین هم یکی از مسائلی هست که میتونه باعث ایجاد دغدغه بشه. تنها موضوع آرامش هست، حفظ آرامش هست و انشالله تمرکز بر موفقیت. بریم سراغ راه‌های ارتباطی که شما میتونید همراه ما باشید در طول صبح گفتگوی امروز. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما یکی از راه‌های ارتباطی ما و شما هست و پر بازخوردترین راه ارتباطی هم همین سامانه پیام کوتاه است. 30135 دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه‌ها، برای دریافت برنامه‌ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. با صبح گفتگوی امروز و تنوع موضوعات از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی همراه ما باشید و تقدیم بهترین آرزوها از حد از طرف همه برای بچه های صبح گفتگو. صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم و همراه شما. می‌خوایم دعوتتون کنیم که بریم سراغ گفتگوی اول، رو در روی اول همراه بشیم با میهمان متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی، جناب آقای دکتر قادری. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی هفته گذشته اخبار متفاوت متناقضی حول آتش بسی که قرار بود از دوشنبه گذشته ایجاد بشه که ایجاد نشد. نکته دوم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هست که باز هم زنهارها و هشدارها پیرامون ادامه پیدا کردن نبرد در منطقه غزه هستش. بفرمایید که چه دورنمایی رو متصور هستید برای آتش بس، چه موقت چه دائم، در خلال روزهای پیش رو.
خب ببینید، آنچه که از طرف در واقع غربی ها و صهیونیست ها در خصوص بحث آتش بس داره مطرح میشه، بیش از اون که یک اتفاق در واقع راهبردی برای پایان جنگ و اتمام این آدمکشی و جنایت باشه، بیشتر شبیه میونه به یک اتفاق تاکتیکی و یک اقدام تاکتیکی برای اینکه اولا بخشی از اسرایی رو که خب اینها نزد گروه مقاومت ویژه حماس در داخل غزه دارن جورتونن آزادسازی بکنن و از این طریق اون فشار رو که خانواده های اون اسرا در داخل اراضی اشکالی دارن بر کابینه نتانیاهو وارد میکنن رو بتونن مرتفع بکنن. و نکته دوم این که به هر حال در یک بازه زمانی مشخصی بتونن به نوعی فضای افکار عمومی رو مدیریت بکنن و در کنارش یک ریکاوری داشته باشن برای بازگشت قوی تر به صحنه نبرد. یعنی بیشتر یک تاکتیکی هست برای این اتفاق. دلیلش کاملا روشنه، به دلیل اینکه مهمترین و در واقع اساسی ترین اتفاقی که در پایان جنگ غزه خواهد افتاد حذف شخص نتانیاهو از صحنه سیاسی و قدرت در رژیم صهیونیستی هست. و این همون نکته هست که نتانیاهو رو در واقع مجاب کردی که جنگ رو بخواد حتی در صورت فرسایشی بودن بخواد ادامه بده. بنابراین پس آنچه که ما از سمت کابینه نتانیاهو میبینیم دنبال داریم میشه به عنوان یک آتش بس، بیشتر با این هدف هست که بتونه به نوعی بار روانی به خصوص مسئله اسرا رو بتونه مرتفع بکنه. از طرفی باید توجه کرد که متاسفانه آنچه که از چه برخی کشورهای عربی هم داره دنبال میشه مثل مصر هیچ اتفاق دائمی و با هدف رفع مسئله و حل کلیدی و ریشه مسئله نیست و متاسفانه اونها هم در پازلی که امریکایی ها و صهیونیست ها طراحی کردن به نوعی دارن بازی میکنن. شاید بشه به نوعی این اصطلاح رو به کار برد که در واقع منظور و مفهوم اونها از آتش بس شبیه چیزی مثل یک عصر تروا میمونه، به دلیل اینکه اینها تلاش میکنن به نوعی سرگرم بکنن طرف مقابل رو برای اینکه اون اهداف اعلامی که از ابتدا رژیم اعلام کرد مشخصا برای ورود زمینی و تصرف زمینی غزه و به نوعی ضربه کاری زدن به سازمان رزم حماس بتونن او رو دنبال بکنن. وگرنه آنچه که ما مشاهده میکنیم خب طبیعتاً طی این چند ماه گذشته مشخص هست که رفتاری که داره نتانیاهو و ارتش رژیم صهیونیستی از خودش نشون میده در قبال مردم غزه در واقع یک رفتاری هست که حاکی از عدم راهبرد برای اداره یک جنگ هست. اونها به طور کور و کاملا حجمی در واقع مورد هجوم قرار میدن مردم غزه رو و اون افرادی که خب طبیعتا هیچ قابلیت نظامی هم ندارن، یعنی زن و کودکی که مثلا شما دیدی رفته گذشته در صف تامین غذا مثلا وایسادن یا تجمع کردن در یه منطقه برای تامین مثلا دارو و خدمات این شکلی، خب اینها رو آمدانه به طور کور در واقع مورد هدف قرار میدن با هدف بیشتر کردن تلفات انسانی تا به نوعی بتونن خودشون رو و قدرتشون رو به رخ بکشن. البته خب متاسفانه اگر نبود اون حمایت های پشت پرده مجامع بین المللی حقوق بشری، خب طبیعتاً اینها نباید همچین اجازه رو به خودشون بدن، اما متاسفانه در فضایی که در نظام بین الملل حاکم هست، در شرایط امروزی، متاسفانه اینها با علم به این که پشتشون محکم هست و دارن حمایت میشن از سمت قدرت بزرگ و بعضا نهادهای بین المللی، دارن متاسفانه اقدامات رو انجام میدن.
و اگر بخوایم جمع بندی کنیم حول محور آتش بس، خب طبیعتاً وقتی گفتگوها به درازا میکشه، وقتی که به نتیجه نمیرسه، لااقل افکار عمومی دنبال مقصریابی هست، هر کدوم سعی دارن توپ رو در زمین مقابل بیاندازن. به عنوان مثال وزیر امور خارجه امریکا گفته توپ تصمیم گیری در زمین حماس هست. البته خب میدونیم که دوبار تا حالا از طرف مقابل نشست ها هم در قاهره هم در اگر اشتباه نکنم پاریس ترک شده. بفرمایید که منتظر تصمیم از طرف کدوم طرف هستیم برای جمع‌بندی و رسیدن به آتش بس؟
ببینید طبیعتاً هر اقدامی از جمله آتش بس در یک جنگی که خب ابعادش به این گستردگی هست، نیازمند تأمین شرایط طرفین هست، به ویژه خب اینکه اسرائیلی ها مدعی هستند که اساساً این اتفاق رو باید مثلا نیروهای حماس و نیروهای مقاومت انجام بدن. اما آنچه که روی زمین الان حائز اهمیت است این هست که شرایطی که در اتفاق میفته در داخل غزه خب نشون دهنده استیصال رژیم صهیونیستی است به نوعی. بنابراین داره فشار بین المللی میاره که به صورت مقطعی عرض کردم، یعنی اونها به دنبال آتش بس دائم نیستن. و خب طرف حماس هم سه تا شرط اصلی داره، یعنی یک اتمام جنگ، دو در واقع بحث کمک ها و رسیدن کمک ها به خصوص در حوزه غذا و دارو هست، و سه اینکه رفع محاصره. خب این سه شرط اگر صورت بخواد نپذیره از طرف صهیونیست ها، عملا آتش بس معنایی نداره. یعنی آتش بس فقط میشه منوط به اینکه اینها بخشی از اون اسرای رو که مد نظرشون هست نجات بدن به نوعی، تا هم فشار خانواده های اینها ازشون برداشته بشه و هم دیگه با خیال راحت و خیلی درشت بهتری بتونن به بمباران ها و آدم کشی های خودشون ادامه بدن. بنابراین اساسا معنی که در افکار عمومی داره از آتش بس غزه شکل میگیره، اساسا معنایی با مفهوم اصلی اون نداره. نکته اینجاست بنابراین طبیعی هست که حماس چنین شرایطی رو نخواهد پذیرفت، و البته خب این رسانه‌های غربی صهیونیستی هستن که دارن تلاش میکنن با یک وارونه نمایی و تحریف حقیقت سعی بکنن که حماس رو مقصر تداوم جنگ به نوعی اعلام بکنن.
و نگرانی هایی که تو این حوزه وجود داره بیشمار هستن، متعدد هستن. یکی از نگرانی های بسیار برجسته بحث کمک رسانی هست، امداد رسانی هست. سازمان های حقوق بشری، سازمان های مختلف، ارگان ها، نهادها، زیر مجموعه های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به این کمک رسانی هشدار دادند، تذکر دادند، ابراز نگرانی کردند. رسیدیم به اینجا که کوریدور دریایی اعلام کردن قرار افتتاح بشه، اگر اشتباه نکنم یک بندرگاه دریایی که باز اگر اشتباه نکنم ایالات متحده گفته میخوام بسازم و از طریق این کوریدور دریایی جدید کمک رسانه ها تسهیل بشه. توی روزهای گذشته، حالا نمیدونم چقدر نمادین چقدر واقعی، کمک رسانی هوایی از طریق چرت رو هم انجام دادند. بفرمایید که افتتاح این کمک رسانی دریایی، کوریدور دریایی که قرار هست باعث کمک رسانی بشه، چقدر میتونه باعث رفع نگرانی ها و دغدغه ها تو این حوزه بشه، یا اینکه خیر این کار صرفا نمادینی هست برای اینکه نشون بده چقدر دغدغه حقوق بشری داریم؟
نه خب طبیعتا این کاملا مشخص، اینم از تنظیم تلخ تاریخه که داره اتفاق میفته. یعنی کافیه ایالات متحده اراده بکنه و اساسا محاصره تموم بشه، اساسا جنگ تموم بشه و خیلی راحت بتونن ورود بکنن تمام کشورها، تمام نهادهای حقوق بشری. این که اینا تمام تلاششون از یک طرف بکنن برای محاصره و بزرگترین زندان روباز جهان رو تشکیل دادن، بعد بیان با کارهای مضحک و مسخره برای فریب افکار عمومی از بالا و نمیدونم از دریا کریدور درست بکنن، خب این که طبیعیه، کاملا یک اقدام تکی هست برای اداره در واقع افکار عمومی به نفع خودشون. یعنی شما تصور بکنید شما پشتیبان و حامی اصلی جنگ که با اراده اون جنگ شکل میگیره، با اراده اون میتونه جنگ تموم بشه، وقت بعد بیاد جنگ رو همچنان ادامه بده، بعد بیاد حالا مثلا کریدور دریایی و نمیدونم هوایی ایجاد بکنه. خب این یک مسئله کاملا روشن هست، بازی با افکار عمومی هست. متاسفانه با فرسایشی شدن اینا در بخشی از این فضاسازی ها موفق بودن، اما خب طبیعتا ضربه ای که اینها در حوزه رسانه‌ای و اون روایتی که طبیعتا سعی کرده بودن سالها چهره یک چهره صلح طلبی را از خودشون نشون بدن در خصوص رژیم صهیونیستی، اون فرو ریخته در افکار عمومی ملی و قابل جبران هم نیست برای اینها و خودشون هم متوجه شکست بزرگ شدن. اما به هر شکل تلاش میکنن برای فرار از بحث‌های حقوق بشری و برای اینکه خودشون رو همچنان حامی حقوق بشر نشون بدن، این طرح‌های موسیقی که این شکلی رو بتونن مطرح بکنن. اما خب طبیعتاً عرض کردم خیلی راحت اگر واقعا اینها دلشون سوخته و میتونن و دلشون میخواد که واقعا کمک بکنن، خیلی راحت میتونن جنگ رو تمام بکنن، خیلی راحت میتونن گذرگاه‌ها رو باز بکنن، همین گذرگاه رفح رو باز بکنن، ماشینی همین تریلی‌ها و نمیدونم ماشین‌های در واقع ترانزیتی اینا بتونن عبور و مرور داشته باشن، رفع ما نیاز بکنن برای مردم غزه. خب این رو جلوشو میگیرن، بعد میان میگن نمیدونم کریدور دریایی یا از بالا برای مردم پرتاب بکنن با یک شکل حقارت‌آمیز و مزخرف. خب طبیعتاً این فضا سازی کاملا مشخص است که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و هیچ مشکلی رو هم طبیعتاً از مردم غزه حل نخواهد.
و نکته بعد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به عملیات در رفح دوباره هشدار قرمز، هشدار شدید و لحنی رو صادر کرده. حالا هم درباره این هشدار می‌خوایم با شما صحبت بکنیم، هم درباره احتمال محتمل بودن عملیات در رفح. بفرمایید که باید به چه شکل رفح، آینده رفح و عملیات در رفح رو نگاه کرد. این رو به عنوان پایان بندی لطفاً بفرمایید.
ببینید خب رفح یکی از نقاط کلیدی هست که در مجرای جنگ غزه مطرح هست، جایگاه در واقع خاص جغرافیایی و ژئوپلیتیکی داره، طبیعتا برای صهیونیست‌ها به شدت حائز اهمیت هست، چون یک گذرگاهی هست که مسیر آمد و شد در واقع اهالی غزه رو با جهان بیرون خب وصل میکنه. خب این رو اینها نمیخوان اجازه بدن که از دستش خارج بشه. متاسفانه خب عناصر مصری هم با وجود اینکه در مقاطعی عملا خب سعی میکنن که از این گذرگاه و از این مرز بهره برداری خاصه خودشون بکنن، اما در هر صورت در کلان موضوع در پازل سرویس ها دارن بازی میکنن و هیچگاه مدیریت این گذرگاه مدیریتی نبوده که ما این احساس و برایند رو داشته باشیم که در راستای کمک به رفع مسئله اهالی غزه داره شکل میگیره. بنابراین به آنچه که خب هشدار هم صادر شده به واسطه این هست که طبیعتا در ادامه جنایت های 4.5 ماه گذشته خب اقدام عملیات در رفح میتونه یک ابعاد بزرگتری از یک فاجعه انسانی رو رقم بزنه و طبیعی هست که این هشدار صادر شده. اما به هر حال به نظر میرسه که شرایطی که جنگ داره به خودش میبینه در مسیر روزهای آینده، شاید به نوعی بتونیم بگیم که این اتفاق خب گریز ناپذیره و رقم خواهد خورد. ببینیم این که خب صهیونیست‌ها گرچه اگر خاطرتون باشه اوایل جنگ همیشه اعلام میکردن که ما نقاط کانونی تمرکز حضور حماس در غزه رو در شمال بیشتر میخوان تحت هدف قرار بدین و مردم رو اگر خاطرتون باشه ترغیب میکردن به اینکه به جنوب غزه حرکت بکنن و اعلام میکردن که مهاجمین غزه کنن، اما ما در ادامه دیدیم که اینها فقط ترفندها و تکنیکهای تبلیغات روانی بوده که صورت میگرفته و خب حالا میبینیم که مدت هاست حجم قابل توجهی از این آتش حملات هوایی و بمباران ها رو در جنوب غزه به ویژه در خصوص همین بخش رفح مشاهده هستیم. بنابراین به نظر میشه که تروریست‌های آینده این اتفاق شاید در ابعاد فاجعه بارتر اتفاق بیفته، به خصوص اینکه خب تروریست‌ها اساساً هیچ حد و مرزی برای تداوم جنایت‌های بشری خودشون قائل نیستن، حتی با وجود اینکه بعضاً مثل اتفاقی که چند روز پیش افتاد اونها متهم میشن در نقش از مقام محاکم بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی مبنی بر اینکه خود دارن نسل کشی میکنن و نادر کشی میکنن، اما با این روی کرد که اساسا هیچ احترامی برای قواعد بین‌المللی قائل نیستن، همچنان دارن رفتار خودش رو ادامه.
سپاسگزارم آقای دکتر قادری، متشکرم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم، سلامتی داریم، صبح بخیر. صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون. صبح شما بخیر باشه، متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگو. و به هر حال همونجوری که عرض کردم، روزهای پایانی سال هست، اقداماتی که تو این روزها و ایام انجام میشه مورد پیگیری ما در صبح گفتگو هست. هفته نیکوکاری یکی از